ينو أبو العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثی رو که در جلسه گذشته مربوط به قاعده لا ضرر تعقیب می کردیم در خصوص این مطلب بود که آیا قاعده لا ضرر فقط در مواردی جریان دارد که احراز وجود ضرر در عملی شود که موضوع برای حکم شرعی است، علیکم السلام، یا اینکه برای جریان قاعده ضرر کافی است ظن به ضرر و حتی در مرتبه پایین‌تر خوف ضرر وجود داشته باشد. عرض کردیم در این خصوص دو دیدگاه مهم و تأثیرگذار در بسیاری فروعات فقهی وجود دارد که دیدگاه اول این است که در اینجا ضرر که به عنوان موضوع برای بحث کنونی در روایات ما آمده است همانند سایر موضوعات شرعی ناظر به ضرر واقعی است، ضرر موجود است، ضرر معلوم است و شامل ظن به ضرر یا ضرر مظنون یا خوف ضرر نمی شود. کما ذهب الیه المحقق العراقی و اخترناه، و ما هم گفتیم این فرمایش به نظر فرمایش متین است. نظریه دوم این بود که خوف ضرر هم ملحق به خود ضرر معلوم می شود. انما الکلام در این بود که چه دلیلی داریم برای این که خوف ضرر ملحق به ضرر معلوم شود. همون طوری که در جلسه پیشین گذشت، کلام سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بیان شد و ایشون سعی داشتن الحاق خوف ضرر به ضرر معلوم را مستدل به ادله ای بنمایند. مجموع فرمایشات این بزرگوار به چهار دلیل برگشت میکرد، ولی هر چهار دلیلی رو که ایشون ارائه دادن به نظر مخدوش میآید. دلیل اول در بیانات ایشون این بود که از برخی از روایات خارج از حدیث لا ضرر استفاده می شود که اگر خوف ضرر هم وجود دارد، همین وجود خوف منشأ شده است برای این که امام در اون موارد حکم به نفی حکم موضوع بنماید. ما عرض میکنیم که با تحقیق و تفحصی که ما در روایات انجام دادیم، بله، حکم به نفی حکم موضوع در صورتی که خوف ضرر باشد، عرض میکنیم با تحقیق و تفحصی که ما در روایات و اخبار انجام دادیم، ندیدیم موردی را که امام علیه السلام برای سقوط وظیفه اولیه متوجه به آقای مکلف و انتقال به بدل آن استناد و استشهاد کند به این که در خصوص موضوع دلیل اول خوف ضرر هست و چون خوف ضرر هست دلیل نفی ضرر شامل آن می شود. این ادعایی است که اثبات می خواد. شما چون در حقیقت حرف آقای خوئین بود که ما در موارد دیگر داریم وقتی مراجعه می کنیم می بینیم که امام علیه السلام می فرماید حکم در اینجا مرتفع شده. چرا؟ چون خوف ضرر دارد. چرا خوف ضرر که داشت حکم مرتفع می شود؟ چون حدیث لازرر گفته. ما همچنین موردی رو که استشهاد به حدیث لازرر به مجرد خوف بشد ما پیدا نمی کنیم. استشهاد دوم ایشون این بود که فرمودن در برخی مسائل در ابواب فقه مثل صوم و امثالهم میبینیم خوف به ضرر باعث سقوط حکم شده و ملحق به ضرر معلوم شده است. در نقد این فرمایش عرض میکنیم که ما هم میدانیم و قبول داریم که در برخی از مسائل فقهی خوف ضرر ملحق به ضرر شده است. مثلا در روزه در برخی روایات خوف ضرر مثل ضرر معرفی شده است. در باب طهارت همینطور. ولی اون چه مهم است این است که بررسی کنیم وجه لحوق خوف ضرر در این موارد به ضرر چه چیزی است. آیا وجه لحوقش وجود روایات خاص است یا وجه لحوق اون به ضرر در این موارد این است که ما بیاییم اینو قیاس کنیم به ضرر و در واقع در حالی که هنوز ضرر نیست و معلومم نیست ما او را خوف ضرر را مقایسه با ضرر کنیم و بگیم همون طوری که ضرر باعث سقوط حکم می شود خب خوف ضرر هم باعث سقوط حکم می شود. یقینا همون اولیست. یعنی منشأ لحوق خوف ضرر به ضرر در حکم در برخی ابواب فقهی وجود روایات خاصه است. و الا اگر بنا باشد که بگوییم خوف ضررم مثل ضرر است این همون قیاسی است که در اسلام نفی شده و حق نداریم ما خوف ضرر را به ضرر قیاس کنیم و مقایسه بکنیم. پس این دلیل سوم شما هم که لحوق باشه بله ما فی الجمله لحوق و الحاق را قبول داریم اما منشأ الحاق چی میشه؟ وجود روایات خاصه. وجود روایات خاصه در محدوده خودشون فقط اثبات لحوق میکنن ولی اثبات لحوق خوف ضرر به ضرر را در تمام ابواب نخواهند کرد. سومین ایرادی که در واقع به بیان آیه خویی وارد است این است که ممکن است شما بفرمایید بله درست است که در برخی ابواب فقهی روایات به خصوص وارد شده است، ولی بعد از القاء خصوصیت از اون موارد می توانیم حکم را یعنی الحاق خوف ضرر به ضرر را در سایر ابواب هم انجام بدهیم. عرض می کنیم که بر فرض ما بپذیریم که القاء خصوصیت از اون موارد می شود، چون موارد عبارت بودن از صوم، حج، طهارتی که مربوط به صلاته و اینا همه از ارکان دین هستن. بر فرض ما خصوصیت رکن دین بودن اینها را کنار بگذاریم، چون اینا اموری هستن که شارع مقدس تأکید دارد تا امکان داره انجام بگیرن. بر فرض ما از این بحث القاء خصوصیت هم بگذاریم و قبول بکنیم، نهایت چیزی که از این روایات استفاده می شود این است که خوف ضرر در حکم ملحق به ضرر می شود، اما در کجا؟ در ضرر مربوط به نفس. اما در سایر ضررها هیچ دلیلی نیست که بگوییم مجرد خوف ضرر برای رفع حکم که باید میکنه، چون اصلا موارد روایات بحث ضرر چی بود؟ نفسانی بود. مثلا نهایتا ما میتونیم بگیم که خوف ضرر در تمام ابواب فقه ملحق به ضرر می شود، اما در کجا؟ در ضرر نفسانی. اما بحث گسترده تر از اینه. ما میخوام بگیم یعنی آیا خوف ضرر به ضرر کلن ملحق می شود یا ملحق نمی شود. اینم سومین ایراد در واقع. چهارمین نقدی که به بیان آیه خویی وجود دارد این است که شما گفتید خوف ضرر در یک موردی در واقع یک اماره نوعیه و یک طریق عقلایی است برای این که بتوانیم به وسیله اون از وجود ضرر واقعی کشف کنیم و علم به وجود ضرر واقعی چی؟ پیدا کنیم. ما عرض میکنیم طبق این بیان پس هر جا که خوف ضرر به گونه ای بود که بتوانیم کشف از وجود ضرر واقعی کنیم و این خوف ضرر به گونه ای بود که منجر به علم به ضرر شد، در خصوص این موارد خوف ضرر حکم ضرر را دارد. اما این ثابت نمی کند که پس در تمامی موارد خوف ضرر با ضرر واقعی و معلوم چیه؟ یکسان می باشد. یعنی نهایتش اگر دیگه باز شما چیز داشته باشید، موارد کشف رو شامل می شود، مواردی که خوف ضرر کشف نداشته باشد اونجا رو دیگه شامل نمی شود. خب نمیتونه بگه این حرف رو، چون گفت طریق عقلایی است، طریق عقلایی است در همه این موارد واقعا نیست خوف ضرر. ما حرفمون همینه، یعنی به صورت سقلوی حرف داریم، میگیم این ادعایی است که اگه بخواد بگید به صورت کلی وجود داره اثبات میخواد، اما به صورت فعل جمله ما میپذیریم مواردی که کشف شد. بعدم اگر واقعا طریق باشد دیگه در اینجا خوف ضرر ملحق به ضرر در حکم نمیشه، بلکه از جهت طریقیتش و کاشفیتش از وجود ضرر طریق کشف ضرره، نه اینکه حکم ضرر را چی داشته باشد. خب اینم از خدمت شما عرض بشه که تنبیه دوازدهم. پس در حقیقت ببینید آقا دو تا مبنا وجود داشت. یه مبنا این که علم به ضرر باید باشه، احراز ضرری بودن موضوع باید بشود تا قاعده لازرت چی بشه؟ جریان پیدا کنه. دلیلش هم این شد که اساساً موضوعات شرعی ناظر به موضوعات واقعیه معلومه هستن، الا اذا ثبت خلاف، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این دلیل دلیل محکمیه، دلیل درستی هم هست. نظریه دوم که نظریه صاحب جواهر بود و به تبع ایشون آی خویی در خصوص این مطلب جدی ورود کرده بود، این بود که نه مجرد خوف ضرر کفایت میکنه، یا علم به ضرر داشته باشیم یا ظن به ضرر داشته باشیم یا خوفشو داشته باشیم، که اگر این عمل انجام بگیرد ترس اون که ضرر بر ما تحمیل شود وجود دارد، همین برای جریان قاعده لازرر کفایت میکند. عرض کردیم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه برای دفاع از این نظریه که نظریه اشخاصی مثل صاحب جواهر هم بود 4 دلیل مطرح کرده بودن، اما 4 دلیل مطرح شده به صورت پلکانی که لو سلم باز هم نتوانست ثابت کند که در تمام موارد خوف ضرر حکم ضرر را دارد. خوف ضرر مثل ضرر است و همون طوری که اگر ضرر معلوم باشد حکم یقینا ساقط می شود، به مجرد این که خوف عروض و طروع ضرر هم داده بشود، چه ضرر ضرر نفسانی باشد، چه ضرر ضرر مالی باشد، چه ضرر ضرر ارضی باشد، باز هم قاعده جریان پیدا میکند. که ما گفتیم آقا دلیل بر این مطلب در بیانات آقای خویی 4 دلیل، اما 4 دلیلشون از نگاه ما چنین کلیتی رو، حداقل چنین کلیتی رو نمیتواند ثابت بنماید. بله نه خب حالا بریم عرض کردیم بنا این شد که آقایون یک تأمل بکنن، هر یکی از حضرات این زحمت بکشه، حالا مخواد چه بر اساس مبنای طرفداران نظریه دوم چه بر اساس مبنای طرفداران نظریه اول، بتونن از برای هر کدوم از اینها در بیانات اعلام یه مصداق تطبیقی پیدا بکنن که مثلا آقا ضیا که قائل به این است که باید احراز وجود ضرر بشود و مقصود از ضرر ضرر محرز است، ضرر معلوم است، در همین شرح تبصرة المتعلمین مواردی دارد که بر اساس همین مبنا نظر داده است. خب این رو استقصا کنه، اجتهاد یعنی این دیگه، کار اجتهادی یعنی همین، اگر حوصله داشته باشه. بله چون علم آقا واقعا حوصله میخواد، واقعا حوصله میخواد. خیلی از افراد در زندگیشون که مطالعه میکنه انسان میبیند که اوائل ورود به بحث و درس خیلی شور و شوق و با یک حرکت خیلی آتشینی مثلا ورود میکنن با یه انرژی بسیار قوی، حتی ممکنه مشکلات اقتصادی هم نداشته باشن، مشکلات دیگه هم نداشته باشن، اما به وسط ها نرسیده میبرن، کنار میکشن. دلیلش اینه خیلی زود میخوان عالم بشن، خیلی زود میخوان به مطلب چی؟ برسن. چون زود به مطلب نمیرسن مایوس میشن و وقتی مایوس شدن کلن دیگه کار رو چی؟ کنار میگذارن. کسانی از بزرگان ما، علمای ما، آثارشون، کتبشون مندگار در حوزه های علمیه شد که صبر رو پیشه کردن، حلم رو پیشه کردن در کنار زحمت کشیدن. نوشتن 40 جلد فقه جواهری جز با صبر و حوصله غیر ممکن است و روی همین جهت است که در اکثر روایاتی که از معصومین علیهم السلام در خصوص علم سفارش شده است، در اکثرشون در کنار توصیه به علم بلافاصله در همونجا توصیه به حلم میکنند. خیلی نکته است. بله فرق نمیکنه، اون صبره. نه تفاوت و خاصی من البته تأمل نکردم، شاید از نظر اصطلاحی در اخلاق یک تفاوتی داشته باشه، ولی تأمل نکردم اینا. ممکنه صبر عام باشه، حلم مثلا یه مقداری مثلا خاص‌تر باشه، امکان داره، اما به هر حال از جنس همون صبر کردنه، تأمل کردنه. حلم شما ببینید بعضی کتاب‌ها نوشته می‌شود یا بعضی از درس ها داده می شود، اما این کتاب ها با این درس ها مندگار نیست. دلیل عدم مندگاری اونها این است که درباره اون درس و درباره اون نوشته خیلی زحمت کشیده نشده، کار علمی دقیق نشده، خب نمیمونه کار. زحمت کشیدن، در کنار زحمت کشیدن صبر کردن. گاه یه مسئله فقهی یه مسئله شده 2 الی 3 ماه وقت امثال ماها رو گرفته، 2 الی 3 ماه. من بوده مسئله فقهی که بیش از 2 ماه طول کشیده تا بتونیم به سرانجامش برسونیم، به نتیجهش برسونیم، یه مسئله فقهی. بله اگر بخوای همطوری رد بشه خیلی زود میشه از کنارش رد شد. باید صبر داشت، در کنار تلاش صبر کرد. اگر صبر باشه خب آدم به نتیجه میرسه، اما اگر صبر نباشه، البته در خیلی چیزها اینکه ان الله هم از صابرین میفرماید، واقعا در تمامی امور اگر انسان صبور باشه خب میتونه نتیجه بگیره. چون وقتی آدم صبور نبود عجله میکنه، عجله که کرد با فکر پیش نمیره، با فکر که پیش نرفت طبعا دیگه کار چی میشه؟ خراب میشه و نتیجه نمیره. برید مطالعه کنید ببینید، مثلا همین بحث خب فعلی ما که آیا ملاک احراز ضرر و علم به ضرر است یا مجرد خوف ضرر کفایت میکند یا نمیکند، عرض کردم در بسیاری از فروع فقهی تأثیر گذاره، خیلی از فروع فقهی. خب اینو بیاد فرد بررسی کنه، 2 مورد 3 مورد 4 مورد 5 مورد. به هر حال ببینید دوستان، من اینو گفتم، حالا انشالله یه جلسه ای که جلسه آخر باشه مقدار من بیشتر صحبت میکنم آقای بهشتی هم تأکید میکنن اون جلسات آخر را اکثر آقایون بیان. آره و باشن اون جلسه آخر رو بخواست، چون من حرف دارم یه مقداری با تعدادی. بله خدمت شما عرض بشه که قرض ماها، اینو من بارها عرض کردم از درس و بحث، اینه که قدرت تفکرمونو ببریم بالا. ما که مسئله نمیخوام یاد بگیریم، که مسئله اگه بخوام یاد بگیریم خب در رساله نوشته است دیگه، نیاز به این که این همه قلتو این همه بحث نداره اصلا. نه، غرض اساسی از درس و بحث ها این است که شیوه اشکال، شیوه پاسخ دادن، شیوه ورود و بحث، شیوه خروج از بحث به صورت عمومی طلبه یاد بگیره. از اون طلبه هایی که جدی درس خارج رفتن و خوب کار کردن، اینا آدم های متتبعی شدن، اینا آدم های محققی شدن، اینها کارهای خروجی خوبی رو ارائه دادن. لذا برخی دل سرد میکنن افراد رو، اشخاص رو، میگن آقا ما حالا برید از خارج که چی؟ مثلا چی میخواید یاد بگیرید؟ اینو میگن، یعنی این یک واقعیتیه متاسفانه. در حالی که اصلا اساس درس و بحث‌های حوزه برای اینه که طلبه اگر در جامعه یه حرفی رو زد مستدل حرف بزنه، اگر بالای منبر یه سخنی رو گفت مستدل سخن بگه. و راه مستدل سخن گفتن این است که در همین درس‌های خارج شیوه استدلال رو یاد بگیریم، شیوه ورود به یک بحث رو چی یاد بگیریم، شیوه خروج از یک بحث یاد گرفته بشه، شیوه این قلت و قلتو یاد گرفته بشه. اصلا اساس مطلب اینه دیگه. و این تنها به درس مدرس و استادم محقق نمیشه، یک حقیقتیه. استاد داره شیوه رو میگه، در این حال میخواد یک مسئله فقهی رو هم اثبات بکنه، نفیان و یا اثباتن به یک نتیجهی برساند. استاد بیان میکنه، اما از اون طرف شاگرد هم باید چکار کنه؟ کار کنه. لذا بود که در درس‌های گذشته افراد اشکال می‌کردن، سر درس به استاد اشکال می‌گرفتن، می‌گفتن آقا به این دلیل، به این دلیل فرمایش شما این اشکال رو داره. استادم با حوصله خب گوش می‌کرد، اگه اشکال اشکال بود البته، چون خیلی از اشکال ها میبینی که اصلا اشکال نیست، گوش میکردن، جواب میدادن. اگر احیانا نیاز به پاسخ در خارج از درس داشت، افراد به استاد مراجعه میکردن. چرا اشکال میکردن؟ چون میرفته کار میکردن. اما الان آقا درسی 1000 نفر، الان که دیگه کمتر درس 1000 نفری وجود نداره فکر نکنم باشه در حوزه ما، ولی قبلا که خب چندین درس 1000 نفری بود، چندین درس 1000 نفری فقط در مسجد اعظم بود. مسجد اعظم درس شیخون الاستاذ آیت الله وحید بود، درس شیخون الاستاذ آیت الله فاضل لنکرانی بود، اواخر مسجد اعظم بود ایشونم، درس شیخون الاستاذ آقای تبریزی بود رحمت الله علیه. این یعنی تقریبا این درس هم درس هایی بود که بالای بعضی 1000 نفر و برخی هم شاید بالای 500 نفر مثلا حضور داشتند و اینا، الان خب کمتر ده. ولی در یک درسی که الان بر فرض بگیریم درس هم شلوغی هم باشد، میبینیم که متاسفانه فقط همه آقایون دارن می نویسن. حالا اگر همون نوشته رو کامل بنویسن بعد میبرن فردا باز دوباره میان سر خط رو پیدا میکنن دوباره مینویسن. یه نفر بلند نمیشه به استادش اشکال کنه، بگه آی فلانی این فرمایشی که شما مثلا از آغازیا مطرح کردید به نظر ما آغازیا اینو نمیگه، آغازیا اینو میگه. ما داشتیم اینطوری، ما در همین بحث آیت الله وحید، حالا بعدن پنجشنبه ها برنامه‌ای بود، خب گاهن خود شخص بنده میرفتیم مراجعه میکردیم بیشون عرض میکردیم، گفتیم آقا به این دلیل به این دلیل، مثلا آقا ضیا این فرمایش رو در نهایت الافکار مطرح کرده اما در فلانجا در مقالات این بیان رو داره و اون بیانش در مقالات این فرمایش شما رو نمیرساند، چیز دیگه میگه مثلا. خب استاد گوش میکرد، حوصله میکرد، خوشحال هم اتفاقا چی؟ میشدن یا ماها رو توجیه میکردن که میفرمودن که مثلا همون با این تفاوتی نداره یا قبول میکردن. خب درس ها پربار بود، درس ها رونق داشت، درس ها خروجی داشت و جامعه رو تأمین میکرد. الان این وضعیتی که الان ما داریم یه وضعیت خب مناسب نیست دیگه، یه حقیقتیه، تعارف هم نداریم، باید به فکر بیفتیم. آقایون دارن زحمت میکشن در مدیریت، ساعتها دارن وقت میگذرن، من اطلاع دارم، اما خب این سوال واقعا مطرحه که چرا خروجی مناسب نداریم در کارامون. این باید بررسی بشه چرا. این نیست که متهم بشن آقایون مدیریت، نه اینکه من الان اینجا هم بخوام دفاع ازشون بکنم، نه خیلی از برنامه هاشون هم ما نقد داریم کلن، ولی در این حال خب دارن کار میکنن، زحمت میکشن، اما در این حال باید تأمل بکنن ببینن چرا اون خروجی که باید شاید ما نداریم. سالها مراکز تخصصی شکل گرفت، چندین مرکز تخصصی کتابی الان هنوز ادامه داره به نظرم، درست آقا؟ هنوز هم هست دیگه، مرکز تخصصی تفسیر، مرکز تخصصی کلام، مرکز تخصصی تبلیغ. اما در طول این سالها نه ما متخصص کلام دیدیم از این مراکز تخصصی بیاد بیرون، نه متخصص خدمت شما تبلیغی، اتفاقا همینطور فرق نمی کنه، نه مثلا متخصص یک مرکزی بود به نام مرکز تخصصی تربیت مدرس، من خودم تدریس داشتم اونجا. خب این اساتیدی که الان بیرون آمدن از اون جایی آمدن بیرون یا نه، اینو اما کسانی که الان استاد حوزه هستن از همین بیرون داخل خود حوزه آمدن. چند نفر رو ما میتونیم بگیم مثلا خروجی این مرکزهای تخصصی ما بود؟ خب اینو سوال دیگه، چیزیست که باید واقعا پاسخ بدیم. و اگر واقعا خروجی مناسب نداریم چرا؟ دلیل چی بوده؟ ضعف ها بررسی بشه، آسیب ها مورد دقت قرار بگیرد که اگر قرار نگیره دیر به جنبیم اون وقت به همین وضعیتی که الان گرفتارش شدیم و بعدن بدتر گرفتارش میشیم که بعد بیاییم آقا التماس کنیم از این و اون که بیاید شما طلبه بشید. اینطور شده دیگه، الان به همین وضعیت رسیدیم که این بر اون بر آقا اطلاعیه بدیم به این و اون بخوایم. من یه پیامه که دیدم یه روز آمده بود برای من، نمیدونم برای شما هم آمده بود یا نه، که استاد محترم اگر کسانی رو مثلا میشناسید خدمت شما عرض بشه در جهت ورودی حوزه مثلا چنین بکنید، اینها تشویق مثلا. خب ببینید آقا اصلا این نیاز به تشویق نداره، ما باید جوری باشه که اصلا افراد دیگه بیان دنبال، خودشون اصلا راه بیفتن بیان بگن آقا ما میخوام ببینم حوزه و چرا، نه اینکه الان اینطوری بشه. خب تنبیه 13 رو تأمل بکنید دیگه انشالله، ما هم ببینیم آیا قاعده لا ضرر علاوه بر این که دلالت دارد بر نفی حکم از موضوع ضرری، علاوه بر این دلالت بر حرمت اضرار به نفس هم دارد یا نه. اضرار به نفس، آقا طرف میگه آقا جون من نکن این کار رو، میگه آقا نهایتش این ضرر داره دیگه، برای خودم ضرر داره، به شما چرب داره. نفس این اضرار به نفسش حرمت دارد یا حرمت ندارد و قاعده لا ضرر این رو دلالت میکند یا دلالت نمیکند، که انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله.